همینطور دیدم روزهایی که سرکه مصرف میکنم فشار من پایینه، اما روزهایی که سرکه مصرف نمیکنم نه فشار من بالاتره. ما نمیتوانیم بگیم که نه شما، یعنی واقعا گزارشات واقعی دارن به ما میگن، ما نمیتونیم بگیم نه شما دارین اشتباه میکنین، ممکنه که درست باشه، اما ما در مجموع از واکنش و تداخلات دارویی که بین این ترکیبات گیاهی، ترکیبات غذایی هستش، با داروها واقعا هیچ اطلاعی نداریم. ممکنه که یک سری افراد به دلیلی که فشار خونشون ناشی از این هستش که به نمک غذا حساس باشه، از اونجایی که سرکه اسیدیتی خون رو میاد تغییر میده، ممکنه که منجر به کاهش فشار خون میشه. اما با اینکه ما گزارش واقعی داریم، نیاز به مطالعات بیشتری داریم. هیچ که نیومده مطالعه بکنه که افرادی که آبغونه مصرف میکنن، افرادی که سرکه مصرف میکنن، افرادی که سیر مصرف میکنن که تو یک سری افراد منجر به کاهش فشار خون شده، آیا واقعا با چه مکانیزمی این کار رو میکنه؟ اینها نیاز به مطالعه داره. اما در نهایت بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، نوع غذاهای مصرفی، هر چیزی که بیمار مصرف میکنه در کنار درمان فشار خون میتواند کمک بکنه به فرد.
بله، خیلی سپاسگزارم. این توصیه را میخوایم از شما بگیریم. فردی که پرفشاری خون داره، آیا میتونه امیدی به این داشته باشه که روزی داروش قطع بشه؟
بله، من اتفاقا در یک برنامه‌ای که حدودا یکی دو هفته پیش بودش خدمت عزیزان و مردم عزیزم عرض کردم، افرادی که در مرحله از فشار خون هستن که فشارشون خیلی بالا نیست، ما بهشون میگیم از نظر پزشکی در استیج و مرحله یک فشار خون هستن، بعد از اینکه سبک زندگیشون رو تعدیل کردن، یکی دو سال داروهاشون رو مصرف کردن و فشارشون استیبل هست، میتوانن بعد از یک تا دو سال از مصرف دارو داروهاشون رو قطع بکنن.
بله، خیلی ممنونم. نظر آقای دکتر صالحی رو هم بشنویم. شما هم خواهم خواهش میکنم همراه ما باشید. جناب دکتر صالحی، یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون. نظرتون درباره اون چی که شنیدید در این مکالمه تلفنی بر ما بفرمایید.
بله، شش. اولا سلام عرض میکنم خدمت مهمانتون خانم دکتر. توضیحات بسیار علمی و بسیار بسیار خوبی رو خود بنده هم یاد گرفتم. همونجور که فرمودن، ببینید دو بخش داره. یکی ایشون راجع به پاکسازی کبد صحبت کردن که من خیلی خلاصه بگم. ببینید، ما تمام موادی رو که میخونیم، حالا روزانه صبحانه ناهارشام، همه موادی که میخونیم، چه مواد گیاهی و چه مواد مصنوعی، اینها وقتی که میرن در کبد یه مقداری شکسته میشن، تجزیه میشن، ترکیب میشن و در حقیقت کبد پالایشگاه بدن هست. حالا در این پالایشگاه، در ضمن این لغت تغییرات که صدها تغییر در مواد صورت میگیره، خواه ناخواه ترکیباتی به نام اکسیدان ها و رادیکال های آزاد ایجاد میشن، هم از مواد طبیعی و هم از مواد غیر طبیعی. این مواد به شدت مضر هستن و سمی هستن و در درجه اول چون در خود کبد تولید میشن، بنابراین بیشترین ضربه رو و آسیب رو به کبد میزن. حالا قدیم که مواد شیمیایی نبوده، که الان یک و نیم قرن تقریبا درست شده، این مواد درست میشدن در کبد به میزان خیلی خیلی کمتر، چون اون افراد مثلا یک و نیم قرن قبل مواد طبیعی میخوردن که این اکسیدان ها و رادیکال های آزاد تولید میشده ولی کمتر. اما تمام گیاهان خوراکی دارای خاصیت آنتی اکسیدان، که یک لغتی است که همه الان دیگه فکر کنم میدونن، و دارای خاصیت خونسا کننده رادیکال های آزاد هستند. یعنی این مواد هم در کبد سموم کبدی ایجاد میکنن اصطلاحا، و همین هم خونسا کننده. حالا در گیاهان که من عرض کردم اکثرا خونسا کننده این مواد هستند، قدرت یکسان ندارن، بعضی هاشون خیلی کم، بعضی ها متوسط، بعضی ها بالاتر. در بین گیاهان شناخته شده که سمیتی ندارن، چهار تا گیاه حرف اول رو میزنن: خار مریم، زردچوبه، شاتره و کاسنی، که اینها از نظر علمی ثابت شدن که میتونن قدرتمندتر از گیاهان دیگه اون سموم کبد رو خنثا کنن. به همین دلیل کارخانجات دنیا آمدن از اینها مکمل ساختن، نه دارو، مکمل هایی ساختن که در داروخونه به وفور وجود داره و اینها رو به متوسط قرار میگن. ولی این کارکنجات این مواد رو استاندارد میکنن. این مواد یا داروهاشون میکروبی نیست، مشکلاتی نداره، مواد سمی توش نیست، فلزات سنگین ندارن و به شکل مکمل هایی ساخته شدن در کارخانجات داروسازی. ما اگر بیایم گیاه را همینجوری مصرف بکنیم، ممکنه که کم یا زیاد مصرف بکنیم یا اون گیاه مثلا آلوده باشه یا مشکلات دیگه داشته باشه. بنابراین مکمل هایی که از این چارت گیاه ساخته شده و یا احیانا گیاهان دیگه مثل مثلا آرتیشوک اسپورنن یا گیاهان دیگه، اینا میتونن در خونسا کردن سموم کبد نقش داشته باشن. نه اینی که ما وقتی میگیم پاک سازی یعنی کبد مثلا آلوده است اینا برن و پاکش بکنن، نه ما اگر که این مواد رو بخوریم کبدمون یک مقدار سالم تره. بنابراین توصیه میشه تا میتونیم ما سبزیجات و میوه‌جات و مواد گیاهی رو بخوریم که برای درخت کبد بسیار بسیار خوب است. اما قسمت دوم که راجع به فشار و خون دقت بود، همجوری کاملا خوب فرمودن و علمی، اولا فشار خون خب علل مختلفی میتواند داشته باشد که حالا کامل فرمودن برجاش اشتباه بود که ایشون گفتن اینها، اما فشار خون اولا حتما فرد باید به پزشک متخصص رجوع بکنه. چرا؟ چون فشار خون از کم شروع میشه متوسط تا میره به فشار خونهای بالا. ما باید بدونیم فشار خونمون کدام یکی از اینا هست، در مرز هست، کم هست، زیاد هست و اصلا علتش چی هست. دوم اینکه اکثر گیاهان یه مقدار کمی فشار و خون رو به علت ترکیباتی که دارن، مخصوصا فایبر یا فیبر یا همون چیزی که ما میگیم الیاف به ایرانی، اینها که تقریبا همه گیاهان دارن، باعث کاهش یه مقدار جزئی فشار و خون میشن. یعنی همونجوری که فرموندن غذاهایی که ما میخوریم تماما موادی توش هست که اون مواد میتونن یه مقدار کاهش بدن، حالا اگر در مرز باشه یه ذره مثلا پایین بیاد، یا مثلا همونجور که فرمودن سبک زندگی اگه ما عوض بکنیم، تحرک زیاد داشته باشیم، پیاده روی بکنیم، ورزش بکنیم و اینها، خب اینا میتونن حتما تاثیر داشته باشن روی کاهش فشار خون، منتها یه مقدار کم اینها میتونن پایین بیان. اگر فشار خون بالا باشد ما هیچ گیاهی نداریم که بتونه فشار خون بالا رو پایین بیاره و باید حتما از داروهای شیمیایی امروزی استفاده کرد. یه مسئله دیگه ایشون فرمودن درمان. اصولا فشار خونها، حالا منهای اون عرض کردم که اونا که در مرزن یا خانم تو فرمودن که خیلی پایینن، اصولا درمان شونده نیستن. ما الان برای فشار خون درمان نداریم، اون چه که از کنترل هست. بنابراین که ما بگیم یه داروی سه ماه بخورن درمان میشه و دیگه نخورن، اونم حرف اشتباهی هست. یکی هم اینه که همینجوری وقتی که ما میریم پیش دکتری متخصصی و حالا قرصی برای فشار خون بمون میده، بیایم خودمون سر خود قرص رو قطع بکنیم یا سر خود عوض کنیم یا جا به جا بکنیم به جایی مثلا با داروهای گیاهی، اونم کار اشتباهی هست. لذا بله، گیاهانی داریم که میتونن یک مقدار فشار خون رو کاهش بدن. حالا بعضی هاشون مکانیسمشون شناخته شده و بعضی به قول کامپیوتر، بعضی ها مکانیسم شناخته نشده البته، ولی کارکنجات داروسازی حالا معتبر دنیا از اونا تهیه میکنن. مثلا سیر و پیاز مقداری فشار خون رو میاره پایین، ولی نمیتونه جای قرص رو بگیره. ضمن این که کپسول های سیر رو ساختن، ولی اونا به عنوان مکمل هست و میتونن یه مقداری کمک بکنن. بنابراین اگر کسی فشار خون دارد، من خلاصش رو خدمت عرض بکنم، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه، وضعیت فشار خونش رو که آیا در مرز هست، کم هست، متوسط یا زیاد هست بسنجه. ممکنه اونهایی که در مرزن با تغییر سبک زندگی و غذا و عرض کردن و موارد دیگه بتونه تا حالا چشما یه سال دو سال کرده بعدن ممکنه بره بالا، بتونه در حد طبیعی نگه داره، و اگر بالاتر از این بود اینها حتما از دارو استفاده بکنه. ولی غذاها و گیاهان میتونن یه مقداری به عنوان کمکی، نه به عنوان جایگزین، میتونن استفاده بشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگواری که شرکت کردین در این گفتگو و ممنون از شما همتون خانم دکتر زروک عزیز که همراهی ایشون رو هم داشتیم، با امید به این که عزیزان شنونده ما هم دقت نظر بیشتری داشته باشند با مواجه شدن با این تبلیغات، حتما یک بررسی بکنن، با پزشک مربوط مشورت بکنن، قطع درمان که به هیچ وجه مگر با صلاح دید پزشک و از افراد مجرب کمک بگیرن و مطمئن. ممنونم از هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار. و خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. برنامه زاویه پنهان.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفتن بودن تضمینیه. شما
در از دو ماه 30 کیلو کم میکنی؟ فرما گفتن که تضمینی هستش. گفتم
ازدواج کردم، بعد من از یک سال از ازدواج مدت دادم، طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیده کردم، گرایش
بدم و بقیه این که ایست دارم میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تعلیق هایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمی کردم یه روز این قرصه باعث کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی کردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگیم الان کام اینجا باشه زندگیم.
شما با مرکز کوریر های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلون بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بی‌شک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اقبال کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
و ببینیم که اصولا نظارت ها چگونه اعمال میشه. افرادی که بدون داشتن سررشته از سلامت به مردم توصیه میکنن، محصول درست میکنن، میفروشن به مردم، بالاخره تکلیفشون چی میشه؟ آقای دکتر محمد کاظم مؤمنی همراه ما هستن، ایشون معاون درمان دانشگاه پزشکی زاهدان هستن. آقای دکتر مؤمنی سلام به شما.
منم خدمت اصولی و شنوندگان عزیزم در سراسر کشور عزیزمون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر همراه ما هستید. آقای دکتر مؤمنی اصولا شما در معاونت درمان، خب حالا ما میدونیم که نظارت به مطب ها و مراکز درمانی و اینها دارید، مشکلات رو پیگیری میکنید، اگر که یک مشکلی پیش بیاد از نظر درمانی قصوری به حال پیگیری خواهید کرد. اما موارد اینچنینی که فرد یه محصولی رو ادعا میکنه، میگه من طب سنتی بلدم، درمان مدرن رو میذاره کنار رو، طب رایج رو زیر سوال میبره و مریض رو سوق میده به استفاده از یک محصولی که نام و نشانی نداره، تاییدیه خاصی نداره، خود فرد و مرکزی که کار میکنه هویتی نداره، اصولا دسترسی دارید برای نظارت یا خیر؟
بله، ببینید حوزه سلامت خب یک حوزه‌ایه که حساسیت‌های خاص خودشو داره، چون در حقیقت هدفش سلامتی فرد و انسان ها سنش ما باید به نظارت خاصی داشته باشیم. قاعدتا افراد سودجو و افرادی که هم که تخصص لازم ندارن گاهی اوقات وارد این قضیه میشن و توی این میخوان مداخله بکنن، که به عنوان مداخله گر در امور درمان ما اینها رو میشناسیم. خب قاعدتا ما باید اینها رو رصد بکنیم که حالا چه از طریق گزارشات مردمی که به ما میرسه و اینکه خودمون در فضای مجازی همکاران اداره نظارت ما، چه تو دانشگاه ما، چه در معاونت درمان وزارت کشور فعال هستن و اینطور مواردی رو که ذکر میکنن رو در حقیقت رصد میکنن. بعد از اینکه احراز شد برای ما، احراز شد میریم و حتی گاهی اوقات خودمون هم به عنوان مشتری های اون ارائه دهندگان خدمت بهشون چیز میکنیم. برای اصلا وقتی برای ما محرز شد که این مداخله هستش و قطعاً هم که اینها چون فاقد صلاحیت علمی کافی هستن، مضر هستن برای سمت جامعه، از مراجع قانونی و ابزارهای یا اختیار ما خودمون هست، چه از حضورتون کمیسیون های ماده 11 خود وزارت بهداشت و یا از طریق مراجع قضایی و همینطور اداره تعدیلات حکومتی و دادسراها پیگیری میکنیم تا باشون برخورد لازم صورت بگیره.
در حوزه نظارت ما با رصد فضای مجازی و همینطور بر اساس گزارشات مردمی و خیلی وقتا هم همکارای خود زیرمجموعه سلامت گزارشی که دریافت کنیم رصد میشه و اینها صحت و سمقشون بررسی میشه و نهایتا وقتی محرز شد برای ما که مداخله در امر درمان هستش، حالا یا از طریق ابزارهای قانونی که در اختیار خود دانشگاه ها هست مثل کمیسیون ماده 11 و گاهی اوقات هم از طریق همکارانمون در قوه قضاییه، دوستانمون در دادسرا، در سازمان تعدیلات حکومتی، میتونیم با اینها برخورد لازم و قانونی صورت بگیره که حالا بسته به شدت اون قصور و اون مداخله که هست برخوردها متفاوت خواهد بود.
بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، در خدمت شما بودیم. ممنونم از توضیحات شما. به هر حال خود ما مردم باید هوشیار باشیم نسبت به منابعی که داریم ازش کسب اطلاع میکنیم که خیلی زیاد هست این روزا تو فضای مجازی. ممنونم همراهی شما رو داشتیم. آقای دکتر محمد کاظم مؤمنی معاون درمان دانشگاه پزشکی زاهدان، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
گزارشگر گزارشگر شما گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدیم پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم مظلوم اینا داروهای تقلبی هست، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تأیید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره‌ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشون به خطر نندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 3102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیریم. این بار شما گزارشگر ما باشید.
زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جانی بخشنده تر از بارانی مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی کوبنده تر از طوفانی بخشنده تر از بارانی مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی رحما و بینهم به دنیا از حرم دست بر نمی داریم اتحاد مقدس مرداد مقدس مردم رمز پیروزی سپاه علی تا ابد پرچم سرنگ وطن اوج هر گله در پناه علی کوبنده تر از طوفانی بخشنده تر از بارانی مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی کوبنده تر از طوفانی بخشنده تر از بارانی مقتدران به اذن الله فاتح عرصه میدانی
ملت ایران الگوی مقاومت و ایستادگی در جهان است. این سرزمین با عزت الگویی برای آزادگان عالم شده است. از انقلاب تا امروز ایران پرچم حق را برافراشته نگه داشت. دشمنان با هر توطئه‌ای نتوانستند این ملت را متوقف کنند. جهان شجاعت ایران را در برابر زورگویان به نظاره نشسته است. ملت ایران با ایمان راه مقاومت را به عالمیان آموخت. صهیونیست و امریکا در برابر این الگو زبون و ناتوانند.
به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
هر گام این ملت درسی از عزت و سربلندی برای بشریت است. این ملت تا ابد الگوی جاودان مقاومت و پیروزی خواهد.
مقاومت شعری است بلند، واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
یه خانم مسیحی که خواننده هم بود ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شد از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد. یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود. گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
من عرض میکنم به قول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت
خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون موقع همیشه میگفتیم که خدا انشاءالله که پرچم این انقلاب رو به دست امام زبان بده و ما ببینیم روزی رو که امام داره این کار میکنه. و حالا از خدا میخواییم که انشاءالله این پرچم رو امام زبان به دستش بگیره و ببینیم اون روز رو.
دکتر هادی منافی، وزیر سابق بهداشت، از سبک زندگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میگوید:
خیلی اهل صرفه‌جویی بودن، یعنی واقعا اصلا کاری به کار خودش نداشت که برای خودش چیزی رو بخواد. و ما اصرار کردیم به امام که آقا این دندونای شما اذیت میکنه فک شما رو، اجازه بدید ما اینا رو عوض کنیم. اجازه نمیداد تا بالاخره بس ما سماجت کردیم، ایشون هم رحم به ما کردن به اجازه دادن. یه روز رفته بودیم با همون محمد ما خدمت امام که امام گفت این دندون میزنه. خب ما بلد بودیم درست کنیم، ما کار دندون سازی کرده بودم. اینو آوردیم، امام چند تا درس اونجا به ما داد، خیلی برای من جالب بود. یکی اینکه اولا ما هر کاری کردیم که اجازه بدن ما دندونا رو دهنشون در بیاریم، چون اصول بر اینه یه وقتی که فردی میره پیش دندون ساز یا دندان پزشک اگر پروتز براش گذاشتن، خود دندان پزشک اون دندون رو در میاره، جاشو پیدا میکنه که کجاش میزنه، علامت میذاره، اونجا رو میسابه درستش میکنه. هر کاری کردیم امام اجازه نداد. رفت دندونش در و شست خوش کرد آورد در دستم. بعد من به محمد گفتم از اون دستمال کاغذی ها بیار که ما دندون رو میسابیم چیزی رو زمین نریزه. اونم رفت چهار تا تیکه از این دستمال ها برداشت آورد پنج کرد جلو ما درست کردیم و بعد بخواستیم بذاریم، اجازه نداد ما ببریم بشوریمش. من گرفت خودش برد دندون رو شست و خوب شد. بعد می‌خواستیم بیایم بیرون، امام فرمودن که اجازه میدید آقازاده رو نصیحت کنم. ما نشستیم جلوش رو همون جلوی اون صندلی، دیدم به محمد گفتش که این دستمالا رو واسه چی برداشتی؟ محمد گفتش که آقا می‌خواستیم رو زمین آشغال نریزه. گفت به نظر تو چند تا کفایت میکرد؟ گفت آقا یکی هم میشه. گفت چرا چهار تا برداشتی؟ اون اصلا گیت شده بود. اومدیم بیرون، دم رو همون دستمال کاغذی نوشته که روز 13 خرداد سال 62 بابت این دستمال امام منو نصیحت کرده.
از نور او مانده جهانی زیر دین، مردی از مردان مرد یا لسارات الحسین، هم به یمن مهر او جان جهان بیدار شد، هم به توفان ها اشد و علال کفار شد. کیست آیا این شکوه منتشر در سینه ها؟ کیستیم آماج خیل عشق ها و کینه ها؟ کیستین آماج خیل عشق ها و کینه ها؟ ما خیل خزن